سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان مثلث ملیت، مذهب و مدرنیته خدمتتون عرضه میکنیم. هر کدوم از این لغات رو آشنایی باش دارید. مقدمه خدمتتون عرض میکنم که این در پی صحبتهایی است که از طرف بینندگان خدمت آقای بازرگان فرستاده شده و تعدادی هم برای ما آمده مستقیم که خب این مسئله به چه صورت است که ما در سالیان گذشته، شاید 200-300 سال گذشته، عملا یک فرهنگی داشتیم که خیلی هم باش راحت بودیم. یه ایرانی بودیم که مذهب، هرچی مذهب خودش رو داشت، کسی کاری باش نداشت. تا اینکه کم کم شروع شد به پای ما به دنیای غرب باز شدن و مسافرت های انجام شد که مسئله مدرنیته پیش اومد که تقریبا مسئله نبود با اون فرهنگی که داشتیم. یه مقدار اشکالاتی پیش آورده بود. بعد از انقلاب اسلامی مسئله مذهب خیلی بیشتر خودش رو نشون داد و این اختلافات بین ملیت و به اصطلاح اسلامی بودن و ایرانی بودن، اینا همه یک مسائلی از نوع خودش رو ایجاد کرد و این ستا به نظر می اومد ملیت و مذهب و مدرنیته که مجموعه اینا یه هویتی رو تشکیل میداد که در بعضی موارد در تناقض با هم بودن. گفتیم آقای بازرگان کمک کنن که هر کدوم از اینا رو شاید از جنبه تاریخیش نگاه میکنیم و ببینیم آیا اینها با هم تناقض ایجاد کرده یا نه، میشه که اینا در کنار هم زندگی بکنن این سامه. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جانافرین و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم که اگر بخوام ترتیب تاریخی رو رعایت بکنیم، در این سه بُعد هویت ملی ما، یعنی مثلثی که هویت فعلی ایرانی ها رو به عنوان یک واقعیت، نه حقیقت، بین این دوتا یه مقداری فرق میکنه. واقعیت اینه که ما هم یک سابقه ملی داریم، یه ملت هستیم و هم حداقل حدود 13-14 قرنه که با یک آیینی، با یک مذهبی اکثریت ملتمون خو گرفتن. این یه واقعیته. و بعدم یکی دو قرنه، دو سه قرنه که به تدریج آشنا شدیم با مظاهر تمدن غرب و مدرنیته و صنعت و علم و تکنولوژی. بنابراین این ترکیب سگانه است از این سه مسئله‌ای که باهاش درگیر هستیم. قدیمی تر از همه خب هویت ملی ماست. اگر به گذشته مراجعه بکنیم، شاید از دوران ایلامیان که از حدود مثلا 5000 سال پیش در این خطه ایران به هر حال یک تشکیلاتی وجود داشته دیگه، 2900 سال قبل از میلاد مسیح، شاید اولین دولت و رژیم سیاسی آریایی تبار مادها بودند. از حدود مثلا 2850 سال قبل که حکومتی رو در این منطقه ایران تشکیل دادن و بعد از اون خب دوران شکوفایی ما در دوران هخامنشی است دیگه، از زمان داریوش و خشایارشا و کوروش، از حدود مثلا 3300 سال گذشته. بعد از اونم که خب اشکانیان و ساسانیان و به هر حال یه همچین هویتی رو ما در طول تاریخمون داشتیم. به رغم ملت‌های خیلی بزرگی که خب بودن و بعد منقرض شدن، ایرانی تونسته با وجود حملات اسکندر و چنگیز و مغول و ترک و افغان و در طول تاریخمون ما در چهار راه حوادث بودیم دیگه، از چپ و راست مورد هجوم اقوام مختلف بودیم، ولی به هر حال ملت ایران مثل این شاخه های درخت بید که میخوابه این طرف اون طرف در برابر طوفانای روزگار، ولی بالاخره قد بلند میکنه، تونسته خودشو حفظ بکنه. خب این یه هویت دیگه، ما یه ملتی، یه مجموعه هستیم با یک پیشینه تاریخی درخشانی در بعضی از مقاطع تاریخی خودمون که به هر حال جزو 4-5 تا تمدن تاریخی با سابقه دنیا هستیم. خب این یه بعد هویتی ماست که نمیشه نادیده گرفت. از حدود 1400 سال پیش ما با اسلام آشنا شدیم، حالا صرف نظر از چگونگی، به هر حال در زمان پیامبر اسلام وقتی که به هر حال قدرتی شکل گرفت در عربستان، بعد از فوت پیامبر که یه مقداری از هم پاشیدگی و فرو ریختگی سیاسی پدید آمد، به هر حال همسایگانم طمع کردن که ریشه اون جریان رو بکنن. ما 4 تا نبرد اولیه داشتیم که عمدتاً در منطقه هیره که عراق فعلی نامیده میشه، یعنی بین النهرین، یعنی 4 حمله اول از ناحیه ایران بود به اعراب اون منطقه که در بعضیش البته موفق بودن ایرانی ها، ولی سرانجام در معدل کلی بالاخره عقب نشینی اون سپاه به خاطر حالا شرایط ویژه فرهنگی، اجتماعی، دینی که تو ایران وجود داشت بالاخره شکست خوردن و پای اونها بعد از یه مدتی باز شد به ایران و به هر حال یه برخوردهایی بود، جنگهای خونینی به وجود آمد با همون روحیه که به هر حال اعراب هم داشتن در کشورگشایی‌هاشون و در جنگ‌ها، ولی به هر حال ایرانی‌ها اعراب رو پس دادن، یعنی رژیم بنی امیه رو به هر حال ایرانی‌ها با قیام ابو مسلم خراسانی، ولی بر نگشتند به هر حال دین زرتشتی یا به افسران ساسانی گذشته. با اینکه بر اعراب پیروز شدن ولی اسلام رو رها نکردن، بلکه بنی عباس رو تقریبا با نفوذ ایرانی‌ها روی کار آوردن و با خود ایرانی‌ها در واقع کارگزاران اون رژیم بودن. یعنی در واقع بعد از اون مدافع اصلی اسلام اصلا ایرانی ها شدن، خراسان در واقع پایگاه ایرانی ها بود، ولی در واقع با یه قرائت جدیدی از اسلام به زودی به این نتیجه رسیدن که این کشورگشایان چندان بویی هم از اسلام نبردن، در واقع اسلام بیشتر اهل بیت و قرآن و اینها رو پذیرفتن و بزرگترین خدمات هم ایرانی ها در واقع به اسلام کردن. در 4 مذهب اهل تسنن ظاهراً 3 یا هر 4 تاش ایرانی بودن، از 6 تا کتاب اهل تسنن 5 تاشو ایرانی ها نوشتن، حالا صرف نظر از مذهب تشیع، کتاب های تاریخ، تفسیر، حتی زبان، یعنی خدماتی که ایران به تمدن اسلامی کرد شاید هیچ ملتی نکرده باشه. به هر حال بد یا خوب هرچی بوده، یه واقعیت اینه که اینم یکی از ابعاد سگانه هویتی ملت ما بوده. سومین بودش عرض کنم که همین آشنایی با مدرنیزه است، یعنی از نظر تاریخی بود ملیت ما قدیمی تر از همه است، 3-4000 سال حداقل فاصله داره، اسلام کمتر، 1200-1300 سال بر حسب اینکه از کجا آغاز بکنیم. مدرنیته چیز کاملا جدیده، شاید از دوران مثلا امیرکبیر و قائم مقام فراهانی و اونایی که خب سفرهایی از دوران صفوی، شاهان صفوی و بعد قاجار مثلا به فرنگ داشتن، یه آشناییایی با تمدن غرب حاصل شد و یواش یواش سفرهای فرزندان خانواده های ثروتمند بیشتر شد و خب به هر حال ایرانی ها متوجه شدن که ما فرسنگ ها عقب افتادیم از دنیای غرب. شاید بیش از همه زمان رضا شاه بود که یه قانونی در مجلس تصویب شد که هر سال دولت 100 نفر محصل بفرسته به اروپا، یعنی به خرج دولت. یه مسابقه‌ای بین فارغ التحصیلان دبیرستان ها گذاشتن و ظاهراً 5 دوره یعنی 500 نفر فرستاده شدن. خب اینا رفتن علوم و فنون خیلی پیشرفته اروپای اون روز رو فرا گرفتن. هنوز امریکا خیلی مطرح نبود، عمدتاً فرانسه بود. خب اینا هم برگشتن به ایران و عمدتا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و صنعتی و علمی و اینا تو ایران مرهون در واقع فارغ التحصیلایی است که برگشتند. حالا امروز معمولا شاید 90% میمونن اونا که به خارج میرن، ولی من گمان نمی‌کنم حتی 5% هم اون موقع مونده باشن. بنابراین ما به این ترتیب با تمدن غرب آشنا شدیم. قبل از زمان رضا شاه البته در دوران مشروطیت به حال ایرانی‌ها احساس کردند که دنیای غرب درش قانون هست، مجلسی وجود داره، انتخابات هست، سیستم فردی و دیکتاتوری نیست. ایرانیان خواهان آزادی، برابری، برادری شدن و داستان مشروطیت و انقلاب مشروطیه که خب همه در جریانش هستین. در اون موقع روحانیت دو دسته شدن، یه عده‌ای مثل فرض کنید آخوند خراسانی یا نائینی، اینا طرفدار آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم بودن. یه عده مثل شیخ فضل الله نوری میگفتن ما شریعت داریم دیگه، مشروطه میخوام چه کار، مشروعه داریم، مشروطه نیاز نداریم. به هر حال اینم یه آشنایی با علم و پیشرفت و نظم و قانون و مدیریت و به هر حال مزایا و برتری‌های دنیای غرب بود که اینم دیگه از اون به بعد بخشی از هویت ما شد. حالا اون چه که مهمه، ما این سه بُعد رو داریم. حالا در قبل از انقلاب تلاش بر این میشد که اون بُعد مذهبی و دینی تحت شعاع قرار بگیره، کنار گذاشته بشه، اون بُعد ملیت، افتخارات ایران باستان مطرح بشه. خب این عکس العملی رو به وجود آورد، منجر به انقلاب شد. یعنی مردم حاضر نبودن که بخشی از هویتشون رو به هر حال تحقیر کنن، سرکوب بکنن. دیگه همه شاهدیم، به خاطر داریم دیگه، اون جشن هنر شیراز و نمیدونم تغییر تاریخ و زبان و زمزمه این که زبانمون هم مثل ترک ها عوض بکنیم. خب اون عکس العملای حاد رو به وجود آورد که انقلاب شد. الان هم یه تلاشی برعکس هستش که ملیت نادیده گرفته بشه. یعنی از اول انقلاب هم گفتن ملیگرای خلاف اسلامه، یا الان ضدیت با مثلا مظاهر تمدن غرب، اینا رو میگن غرب زدگیه. بنابراین اونم یک بازتاب هایی و عکس العمل های منفی در بین جوان ها به خصوص به وجود آورده. به نظر من راه حل اینه که به هر حال این سه باقیت رو بپذیریم و تلطیفش بکنیم. اگر در هر یکی از این سه بُعد اشکال ها و ایراد هایی هست، اون نقایص و اون نارسایی ها رو رفع بکنیم و سعی بکنیم این سه واقعیت موجود رو با هم آشنا بدیم. یعنی با یه تعریف، یه برداشت و قرائتی از هر یک از اینا سعی کنیم یه پیوند نیکویی بین اینها برقرار بکنیم.
خیلی خوب بود آقای بازرگان. این یکم این مشکل میکنه برای فرد انسانها. از یه طرف هر حکومتی که میاد سعی میکنه یه بُعد دیگری از هویتی رو اعمال بکنه، مثلا اگر یا یه بُعد دیگری رو ضعیفش کنه، مثلا همونطوری که شما اشاره کردید سعی شد بعد از انقلاب به اصطلاح بُعد اسلامی رو خیلی قویش کنن، ملی‌گرایی رو ضعیفش کنن. ولی خب برای خود انسان ها در زندگی روزمره شون قاعدتا این سه بُعد وجود داره و همونجور که شما اشاره کردید هر کدوم از اینا نقاط قوی خودشو داره و یه سری نقاط ضعیف هم داره. بستگی داره چه زاویه، یعنی میخوام ببینیم یک شخص از چه زاویه نگاه کنه اینها رو که اینها با هم سازگاری داشته باشن و یکی علیه دیگری فعالیت نداشته باشه.
بله ببینید، این سه بُعدی که عرض کردم همه اینا بستگی به زاویه نگرش ما داره. یه بُعد هویت ملیمون، خب ایرانی رو چگونه میبینیم؟ آیا ایرانیت رو به عنوان یه تعصب نژادی میبینیم؟ ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، مثلا با 2500 سال 3000 سال تمدن، بقیه مثلا فروتر از ما هستن، ما برتریم. به اصطلاح با دید شوبینیستی میخوایم نگاه بکنیم، با دید تفرقه گرایی، هم اختلاف هایی که بین فارس و کرد و لور و نمیدونم چیزا فعلا تو ایران هم دامن زده میشه. یه وقت هست که از این زاویه نگاه میکنیم، با این ادعا میخوایم سراغ این وحدت بریم که هنر نزد ایرانیان است و بس، همین خودخواهی ها، خودبینی ها و بزرگمنشی ها. یه وقت هست که به هر حال به اون چه که عرفای ما هم گفتن بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ده گوهرند، یعنی با این دید بسیار جهان شمول گسترده امثال حافظ ها یا اون چه که سعدی ها، یا به قول حافظ فکر میکنم میگه بله کسی که آن کس کوفتاد خدایش گرفته است، کو بر تو باد تا غم افتادگان خودی. یعنی با این دید به هر حال فروتنانه نسبت به دیگران. خب این ایرانیت خیلی با ارزشه، یعنی نگاه کنیم به بزرگان تاریخمون، ادبمون و عرفانمون که چه ارزش‌هایی رو بر ما باقی گذاشتن. نه صرفاً یه تعصبی که ما برترین اقوام هستیم، قطعا ایرانی‌ها امتیازهای فوق‌العاده‌ای دارن، ولی ایرادای بسیار زیادی هم داریم از نظر اخلاقیات، بسیار نقطه ضعف‌های تاریخی قابل نقدی هم داریم. به هر حال بی‌طرفانه قضاوت نمی‌کنه. این در مورد ملیت. در مورد فرض کنید مدرنیته هم یه دیدی معروف به نظر تقی‌زاده که در همون ابتدای مشروطیت میگفت که ما باید از موی سر تا ناخن پا غربی بشیم، یعنی همه اون چی که داریم باید دور بریزیم، باید 100% تسلیم بشیم، اونا چند سر و گردن از ما بالاترن. که مرحوم آل احمد هم تو کتاب غرب زدگیش خب این نوع خودباختگی ها رو در واقع مورد انتقاد قرار داده. خب یه وقت هست که احساس اینه که ما مثل اروپایی ها، مثل امریکایی ها باید بشیم، چیزی نداریم، باید 100% تسلیم بشیم. یه وقت هم هست که نه، با یک دید گزینشیه ما یک برخورد مثبت میکنیم، تمام فضیلت ها و برتری های تکنولوژیک اونها رو، علمی اونها رو، اخلاقی اونها رو، هنری اونها رو اخذ میکنیم، به هر حال بررسی میکنیم، تصویر میکنیم، ملیش میکنیم، اون چه که به هر حال به فرهنگ ما بخوره. خب اینم چه اشکالی داره؟ ما اگر بتونیم یک برخورد معقولی با مدرنیته بکنیم، به هر حال بسیاری از اون چیزی که به نام مدرنیته در جامعه امروز شناخته شده متعلق به بشره. بالاخره انسانهایی در قسمتی از این جامعه بشری به یه همچین نتایجی رسیدن، عقلانیت، حقوق بشر، حقوق زنان، نظم، مدیریت، اینا خود چیزی نیست که مربوط به غرب باشه، بنابراین باید پذیرفت. اما در بعد سوم اون هویت اسلامی، اونم باید ببینیم که کدوم اسلام. در واقع این سوال هم باره مطرحه، آیا اسلام با یه دید بسته تنگ نظرانه فقهی؟ چون فقه اون جنبه حقوقی دینه، دین که برای فقاهت نیامده، برای احکام نیامده، برای اجرای احکام و دیات و نمیدونم تنبیه نیامده. البته اون بعد حقوقی هم لازمه، ولی 4% قرآن این جنبه های احکام داره، آیات الاحکامه. به هر حال دین یه جهانبینی داره، یک انسان شناسی داره، طبیعت رو به عنوان آیات خدا مطرح کرده. اصلا دین ربطی به فقه نداره، فقه در واقع ناظر به مناسبات یه جامعه ایمانیه. متاسفانه تمدن اسلام از قرن مثلا 4 و 5 به بعد یه تمدن فقهی شد. بزرگترین انحراف به عنوان یه سرطان اسلام، غافل شدیم از جنبه های عرفانی، ادبی، فلسفی و علمی. همه انرژی جوامع اسلامی رو نگاه تکلیف مدارانه فقهی گرفت. الان هم خب گرفتاری که عمدتاً ما تو ایران داریم، نگاه به دین از زاویه ظواهر احکام شریعت در واقع، که البته به جای خودش هم بخشی رو میتونه اشغال بکنه. خب دینم این چنین نیست، یعنی اگر به اصل و سرچشمه قرآن مراجعه کنیم، قرآنم یک مثلث داره، یعنی از سه موضوع صحبت میکنه، یکی از خدا، وجود آفریدگار جهان، یکی از رستاخیز آخرت یعنی ابدیت زندگی که با مرگ انسان ها تمام نمیشه، و یکی هم هدایت، حالا اسم شریعت بذاریم، نبوت بذاریم، یعنی مجموعه ارزش های اخلاقی. پیامبر اسلام هم مبعوث شده برای اخلاق رو پیش بردن، میگه با استل اتم من مکارم الاخلاق، کرامت ها و ارزش های اخلاقی رو بالا ببرم. پس دین رو هم به نظر بنده اگه با این دید فقهی باشه، با این دید تنگ نظرانه بسته فقط احکام باشه، خب اینم تعارض داره، یه کانفلیکتی بین اون دو بخش دیگه خواهد داشت. ولی اگه نگاه دینی رو هم اصلاح بکنیم، همچنان که در ملیت یا در مدرنیته باید گزینش بکنیم، اون دید صحیحی که بر کتاب و سنت استواره، اگر او رو بهش نگاه بکنیم، با این شرایط و این تصفیه، پالایش و پاکسازی، میشه یه وحدت خیلی نیکویی بین این سه بُعد برقرار کرد.
آقای بازرگان، در ارتباط با این جور برداشت هست که در اکثریت موارد انسان‌ها اون بُعد ملیت و مدرنیته، شما اشاره بهش کردید، اینها یه مقدار با هم کنار میان و به اصطلاح اینها همدیگر رو در آغوش هم میگیرن و باید. یه حالت داینامیک داره اون مدرنیته، دنیای سنتی داینامیکه، شما در هر سال یا هر چندین سال میبینی اتفاقاتی میفته، اینترنت پیش میاد در یه زمانی، بعد این سوشال نتورک ها پیش میاد، میبینید اینها وجود داره در دنیای سنتی. بعد اگر دین به عنوان یک چیز خشک غالب مردم بشه، اون حالت به اصطلاح داینامیکش گرفته شده و این به اصطلاح تعامل با اون، تعامل با دین توسط ملیت و هویت ملیت و هویت سنتی، این یه مقدار در تناقض ایجاد پیش میاره. آیا سوال اینجاست که آیا این اسلام قدرت دموکراتیزه شدن داره؟ آیا حالت داینامیک میتونه داشته باشه که بتونه جذب بشه توسط اون دوتای دیگه؟ یا نه، این از یک مقوله دیگری است و کسایی که اون مقوله رو احتیاج دارن بایستی فراموش کنن مدرنیته و ملیت ایرانی رو؟
بله، ببین، یه وقت هست که ما میگیم که خب یه اسلام در بیرون قرار گرفته، خب حالا این میتونه آیا ما رو زیر رو بکنه، ما رو متحول بکنه، یه انقلابی توی جامعه به وجود بیاره؟ یه وقت هست که به این نتیجه میرسیم این انسانه که با موضوعات برخورد میکنه، یه طرفش انسانه، انسانم دائما در حال تغییر و تطور و تکامل و پیشرفته، او یه ثابته، یعنی دین یک سلسله ارزش هاست، ما در چه موقعیت و موضعی قرار داریم نسبت به او. ببینیم، مثال ساده خدمت میذارم، مسیحیت خب یه تاریخ 2000 ساله داره، سال 2012 هستیم، درست؟ حدود 1000 سال این مسیحیت بلایی سر مردم مغرب زمین اروپا برده که این نمونه و مثال تاریخی شده، یعنی در دوران تاریخ قرون وسطا دادگاه‌های تفتیش عقاید، کشتارها به خاطر عقیده فقط. حالا در طول این 1000 سال آیا انجیل عوض شده؟ اینکه همون انجیلی که در دوران قرون وسطا بود. آیا مسیح عوض شده؟ پس هیچ تغییری که نکرده در اونها، چه اتفاقی افتاده که دیگه اون رفتارها از ناحیه ارباب کلیسا، پاپ‌ها، کاردینال‌ها، اون جنایت‌ها، اون تنگ نظری‌ها انجام نمیشه؟ آدم ها عوض شدن. حالا که آدم ها عوض شدن، از همون کتاب، بدون اون کتاب دست خورده باشه از اون به اصطلاح وضعیتی که 1000 سال پیش داشته، مطلقا دیگه چنین برداشت هایی ندارند دستگاه های کلیسایی. حالا یا رفتن توی واتیکان، یا فرض کنید تو امریکا که خب بیش از همه فعال هم هستن، و یا مسیحیت خیلی زنده تره، تو هر خیابونی چند تا کلیسا وجود داره، اصلا اون برداشت ها وجود نداره. پس از یه امر ثابت، یه مسیحیت ثابت میبینیم به کلی 180 درجه برداشتا فرق کرده. یا در مورد اسلام شما ببینید تا قرن اواخر چهارم یا پنجم مسلمان ها چند تا سرگردن نظر تمدن، فهم، فرهنگ، شهرسازی، علوم بالاتر از اروپا بودن. اروپا در دوران تاریک قرون وسطا غوطه میخورد، دانشگاه اصلا نداشتن، حمام نداشتن، شهرسازی نداشتن، در حالی که کتابخونه هایی با 400-500 هزار جلد کتاب در بغداد، در نیشابور، در نمیدونم کشورهای اسلامی وجود داشت، در اندلس اسلامی اون موقع به خصوص. اسلام هم عوض نشده، نه قرآنش عوض شده، نه پیامبرش عوض شده، هیچیش تکون نخورده. پس چطور همون دین با یه شرایطی مردم نوع برداشتشون، فهمشون به گونه دیگه بود، استفاده کردن، به اون درجات علمی رسیدن، الان عمدتاً از عقب افتاده ترین کشورها هستن، اینم تغییر نکرده. یا فرض کنید قانون اساسی، ما قانون اساسی که حالا داریم چرا بهش عمل نمیشه؟ قانون اساسی که قبل از انقلاب داشتیم ما از فرانسه و بلژیک گرفته بودیم، ایران هم روش کار کرده بود، چرا تو اروپا به قانون اساسی عمل میکردن، اون نتایج رو میگرفتن؟ ما با اینکه قانون داشتیم، اصلا انقلاب مشروطیه به خاطر قانون انجام شد، ولی کاری نمیکرد. پس قانون نمیتونه معجزه بکنه، قانون کاری نمیکنه. حالا یه دینم همینطوره، دینم یه قانونه، برمیگرده به مردم، این مردم در چه موقعیتی هستن. شما میبینید خب از همین اسلامی که میگین، ما هم اسلام طالبانی داریم هم اسلام طالقانی، به قولی که دوستان، خب طالقانی هم یه دیدی داشت از اسلام، به هر حال هیچ کسی از اون نمیترسید، احساس نمیکرد که حربه یک تکفیر به کار میبره، حتی ساواکیان پناه به خونه او برده بودن، نگرانی نداشتن، منطقه به اصطلاح پایین شهرم، اون منطقه فاسد جنوب شهر، اونا به طالقانی پناه میبردن، نمیترسیدن که او بگه سنگسارشون بکنه. اسلام ملا عمر طالبانی داریم، اسلام مولانا هم داریم، پس هر دو اینا یکیه، اسلام حافظ هم داریم. الان هم خب عربستان سعودی، لیبی، نمیدونم ایران، میبینیم هر کدوم یه برداشتی دارن. بنابراین یک قضاوت واحد و یکسان نمیشه کرد. اینی که ما با انسان چون طرفیم، انسان از یک منبع واحد دینی حالا یا علمی اطلاعاتی میتونه مطابق خواسته های خودش، نیات خودش. مردمی که عالم، اهل علم و تحقیق باشن، دینشون یه علم دین عالمانه خواهد شد. مردمی که عزت نفس داشته باشن یک دین عزیز دارن. مردم ذلیل دینشون هم ذلیله. مردم جاهل و متعصب دینشون هم جاهلانه و متعصبانه است. بنابراین همه اینا برمیگرده به خود انسان‌ها. اینی که برخلاف تصور کسانی که فکر میکنن دین یه جامعه رو بالا میبره یا پایین میبره، این آدم ها هستن که اگر در یک رفتار و موقعیت پیشرفته تری قرار بگیرن از اون دین میتونن استفاده کنن. من زبدین یه مثالی هم خدمتون بزنم، مثلا در مورد حقوق زن یه مطلب دیدم، این از سخنرانی مرحوم مدرس در مجلس. مدرس خب به هر حال از خوشنامترین روحانیون بود دیگه، کسی بود تو مجلس زمان رضا شاه مخالفت هم کرد با اینکه کسی که سرداره بخواد حالا شاه بشه، مبرای از قانون بشه. میگه که من اول عمرم تا به حال برای محاله که در بر و بحر بسیار اتفاق افتاده، یعنی در عمر گذشتم خیلی سختی ها خطراتی دیدم، هیچ کدام به بدنم لرزه در نیاورده بود مگر، حالا اشاره میکنه به این حق انتخابی که میخوان به زنان بدن. آخر ما هرچه تأمل میکنیم میبینیم خداوند قابلیت در زنها قرار نداده است که لیاقت انتخاب شدن داشته باشند، انتخاب کردن داشته باشند. اینها از آن زمره اند که عقولشان استعداد ندارد، زنها استعداد ندارند، عقل ندارند، در حقیقت تحت قیمومیت قرار دارند. چطور ممکن است به اینها حق انتخاب کردن داده شود؟ این در واقع این نطق مدرس در مجلسی که حالا میخواد حق رأی زنان رو در قانون اساسی به تصویب برسونه، 1329. خب این در واقع یک دیدی است که تنها متعلق به ایشون نبوده، کم و بیش همه داشتن. همه به خاطر داریم که در موقعی هم که حق رأی به زنان می‌خواست داده بشه، سخنرانی بسیار پرشور آقای خمینی هم مخالفتش در همون مرحله‌ای که تصویب قوانین ایالتی و ولایتی بود با حق رأی زنان بود، همه به خاطر داریم دیگه. حالا چه اتفاقی افتاد که ایشون در ظرف چند سال بعد، 15 سال بعد که انقلاب شد، بر حال جزو کسانی بود که مشوق شرکت زنان هم در انتخابات شد، اینی که میزان رأی ملت رو گفت و هیچ کدوم از روحانیون هم مخالفت نکردن. چه اتفاقی افتاده در ظرف یه مدت بسیار کم که روشنترین و مبارزترین روحانیون مطلقا عقیده نداره که زنها عقل دارن و اونا اصلا حق انتخاب کردن نه انتخاب شدن دارن، یا خود آقای خمینی که 15 سال قبلش بزرگترین نگرانی و ناراحتیش اینه که زنها دارن حق رأی پیدا میکنن در اثر تحولاتی که تو جامعه اتفاق افتاده و انقلابی که ایشون مشاهده کرده و حضور زنها در راهپیمایی و حضورشون در دانشگاه ها. الان خب میگن که حدود 73% ورودی دانشگاه ها رو دختران جوان تشکیل میدن. بنابراین وقتی که جامعه متحول میشه، به صورت واقعی زنها قابلیت خودشون رو نشون میدن، اصلا اندیشه ها و افکار فقهی هم دگرگون میشه. به نظر من این خیلی مثال جالبیه که حالا آقای مدرس تا آخر عمرش هم اون تحولات نبود، دیدگاهش راجع به زن عوض نشد، ولی نمونش خود آقای خمینی که یک بار من دیگه بعد از انقلاب نشنیدم که ایشون گفته باشه که نه زن حق رأی نداره، و از هیچ یک از روحانیون دیگه نشنیدم. این خودش مثال جالبیه که چطور این دیدگاه‌های بشری فقاهتی هم تحت تأثیر واقعیات تغییر پیدا میکنن، شکلشون عوض میشه. پس ما با انسان طرفیم. اگر دستگاه کلیسا عوض شد، دستگاه روحانیت یهودیت عوض شد، چون انسان بودن. انسان ها وقتی عوض میشن، اصلا فهمشون از یک منبع واحد دینی هم عوض میشه، شکل میگیره. اینکه خیلی نباید کاسه کوزه ها رو سر مثلا یک قانون اساسی، چون ما قانونمون خوب نیست یا دینمون خوب نیست، هرچی هست برمیگرده به انسان. انسانی که اگر در یک موضع بالایی قرار بگیره، درک و فهمش هم از دین متحول میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این به نظر میاد جامعه ما تحت تأثیر مدرنیته در اوائل انقلاب و قبلش بوده، به خصوص خانوم ها، که ممکنه یه همچین تغییری در نظرات آقای خمینی که شما گفتید داشته، یعنی واقعا نتونستن اون صحبت رو که بیان بگن حق رأی برای زن نیست رو اعمال کنن، با توجه به اینکه جامعه خیلی نسبت به غرب آشنا شده بود و میدید در غرب چه میگذره. حالا اینجا سوالی که هست، ببینیم، چون دین خیلی فرق نداره چه مسیحی باشین، چه مسلمان باشین، چه یهودی باشید، چه زردشتی، اینها قاعدتا تحولاتی که درشون ایجاد میشه معمولا یکسان هست. میخوام ببینیم مقابله اون دین ها در ارتباط با این مثالی که شما زدید، فرضاً حقوق زنان و یا آزادی های سیاسی، تبعیض‌های مختلفی که وجود داره، حالا چه برای ادیان مختلف یا در موارد دیگه، ببینیم در مذاهب دیگه به چه صورت هست. در مسیحیت آیا شواهدی وجود داره؟ در یهودیت همینطور؟
بله، حالا این مثال به خصوص حقوق زنان رو فرمودین. خب ما الان، یعنی نسل جوان امروز نگاه میکنه که خب در امریکا، در اروپا مثلا زنان در جامعه هستن، از حقوق مساوی برخوردار هستن. تصور یک ناظر امروزی اینه که همیشه اینطوری بوده، اصلا ما از قدیم وضعمون جور دیگه بوده، تغییر می‌شدن، و در اروپا خیر اینطور نبوده. و در حالی که همه اینا جدیده، همه اینا دستاوردهای نوین بشریته. من اتفاقا این آمارش رو نگاه کردم که اصلا کی زنان حق رأی پیدا کردن. اول کشوری که توی دنیا زنان حق رأی پیدا کرد 1919 نیوزلند، یعنی اوائل قرن بیستم. اوائل قرن بیستم یعنی هنوز 100 سال نمیشه زنان حق نامزدی در مجلس پیدا کردن. انگلستان در واقع 1920. این در واقع نهضتی به وجود آمد، نهضت سافروجت ها معروفه که چند تام شهید دادن. یعنی یه مبارزات طولانی زنان انگلیس کردن، کشته دادن، درگیری های فراوانی به وجود آمد، شورش هایی تو انگلستان شد، مخالفت میکردن مردا، حاضر نبودن. بعدن هم به خاطر خدماتی که زنان در جنگ اول جهانی کرده بودن، زنان بالاتر از 30 سال حق رأی پیدا کردن. آیا اصلا باور کردنیه که همه اینا از 1920 به بعده؟ بعد از اون امریکا 40 سال مبارزه میکردن زنان. 1920 هم در امریکا زنان حق رأی پیدا کردن. سوئد 21، ایتالیا 1945، اوائلش هم البته 1925 اونا هم حق رأی پیدا کردن، ولی زنان نصف رأی داشتن. یعنی دو تا زن رأیشون به اندازه یک مرد می شده. تازه زمان موسولینی هم تعطیل شد تو ایتالیا. لیست همه کشورها رو شما برید سرچ بکنید ببینید که کی گرفتن. فرانسه 1944، ژاپن 1947، هند 1950 است. جالبه که سوئیس که کشور بسیار پیشرفته یه 1971 زنان حق رأی پیدا کردن. یعنی 40 سال بیشتر نیست که تو کشوری مثل سوئیس زنان حق رأی دارن. تا 40 سال پیش زنان حق رأی نداشتن. ایران 1962 است که تازه اون مخالفت ها رو دستگاه روحانیت میکردن. هنوز هم خیلی از کشورها مثل بوتان، برونی، عربستان، حتی واتیکان هم هنوز حق رأی زنان ندارن. امارات متحده 2002، یعنی 10 سال پیش حق رأی پیدا کردن. حالا طبیعیه که آدم اینجا رو اینطور فکر بکنه. ملاحظه بفرمایید که حق رأی زنان، آزادی های زنان یه امر نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً در بیشتر کشورهای اروپایی، یعنی کاملا جدیده. حالا مسئله بردهداری در دنیای غرب، در امریکا حدود 6 میلیون برده. حالا میگن که خب در اسلام مثلا بردهداری بوده، اصلا برده به عنوان نیروی کار وجود نداشته، اسیر جنگی بوده در گذشته. در 1400 سال پیش تو جنگا میگرفتن برای اینکه مبادله کنن، یا خانواده طرف بیاد پول بده اسیرش از دست بره. ولی این امریکای پیشرفته از افریقا جوونا رو میدوزیدن، یه تجارت بزرگی بوده و با کشتی ها می آوردن. حدود یک ششم یا یک سومشون هم تورا اینا تو بیماری ها در اون سفرهای طولانی دریایی می مردن. خب این بردگی بوده. الان باور نمی کنن مردم که حدود 150 ساله که قانون بردهداری رو ممنوع کرده. 150 ساله تو امریکا تازه بردهداری ممنوع شده، ولی تبعیض نژادی تا همین 50 سال پیش قانونش تصویب شده. با اینکه تصویب شده تا همین 30 سال پیش، 40 سال پیش سیاها نمیتونستن تو همون مدرسه سپیدا برن، تو همون رستوران برن. حداقل فیلماشو که دیدیم، اینی که میبینیم حالا یه نفر مثل آقای اوباما میاد رئیس جمهور میشه، همه فکر کنن که این چنین بوده. نه آقا، تا یه نسل قبل، تا 30 سال قبل اینا اصلا چنین آزادیایی نداشتن که تو همون مدرسه برن، تو اتوبوس بغل مثلا سفیدا بنشینند، تو یه رستوران برن. بنابراین همه اینا دستاوردهای جدید بشریته. خب طبیعیه که بسیاری از روحانیون ما همچنان در قرون وسطا زندگی میکنن، با همون اندیشه های بسته است، نه با دنیا آشنا، نه با دستاوردهای بشر امروز. سر و کله شون هم با همون کتابای فقهی مال قرن نمیدونم پنجم، ششم، هفتم، هشتم، چون با اون دیدگاه ها نگاه میکنن این تحول درشون پیدا نشده. ولی خب وقتی میبینیم جامعه متحول، دنیای اینترنت چشم ها باز شده، این تعارض ها داره به وجود میاد. اونم خب کم و بیش دارن خودشون رو منطبق میکنن دیگه. شاید بیش از همه جا تو ایران کامپیوتر الان توی حوزه های علمیه است، پول و امکانات فراوان دارن، این تعلیمات رو دارن میدن. این امیدواری هم میتونه باشه که این طلبه ها که چشمشون باز بشه به این دنیا، یواش یواش اونا بشرن، انسانن، به هر حال مثل بقیه ملت ما هستن، اونا هم دیدشون بتونه متحول بشه.
خیلی ممنون آقای بازرگان. بعد نیست اشاره به این بکنیم، ببینیم این تحولاتی که در غرب ایجاد شده و یک سری از این به اصطلاح ممانعت ها رو، تبعیض ها رو تونسته کنار بزنه و به صورت قانون در آورده، طوری شده که عملا کسی صحبتش رو نمیتونه بکنه و در جهت مثبت هست. میخوام ببینیم چرا در اسلامی که الان داره اجرا میشه، یا اسلام به صورت جنرال، به صورت کلی اگه در نظر بگیریم، و در ایران چرا اون زمینه ها وجود نداره که عملا تغییرات اساسی و بنیادی در جهت به اصطلاح تغییراتی که بتونه اون خشک دینی ها، اون افکار خشکی رو که وجود داره در طبقه دینی و حاکم از بین ببره؟
ببین اگه به تاریخ تحولات اروپا نگاه بکنیم، از موقعی که پروتستانیسم به وجود آمد، پروتست کردن در برابر اون وضعیت موجود به اصطلاح مذهب کاتولیک، خب یه اصلاحگری دینی به وجود آمد، کالوینیسم بعدش پدید آمد، و یعنی یک احساس این که این وضعیت موجود دینی دچار یک تحجری شده، و به خصوص دید اندیشمندان به اصطلاح پروتستانتیسم که به کار و به سرمایه و به تلاش و به پراگماتیسم و اینا اهمیت میدادن، تلاش و تولید، و اندیشمندانی مثل ماکس وبر که خب پیدا شدن نقش سرمایه رو، کار و تولید، و یه تحولی از اون دید مثلا بسته‌ای که ما به دنیا کار نداریم، دین بر آخرت، دنیا رو باید رها کرد، باید درویشی زندگی کرد، می‌بینیم یه تحولی به وجود آمد. مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه اروپا دگرگون شد، و بعداً خب می‌بینیم اصلا این اندیشه که آیا این کتابی که به ما رسیده، حالا شما انجیل رو می‌بینید، تورات، خب اینا کلام مستقیم حضرت موسی یا حضرت عیسی که نیست. الان انجیل مثلا، انجیل 4 تا کتاب اصلی دیگه، یوغا و متا و مرقس و یوحنا، اینا 4 تا از حواریون، یعنی نقل قولهای کسانی که از حضرت عیسی یه چیزایی رو بیان میکنن، اینا با هم هم اوورلپ میشه در خیلی جاها، تکرار در واقع نقل قولهای انسانهاییست. این فکر پیش میاد که اصلا تا چه حد این سخنان عیناً همون فرمایشات مثلا حضرت عیسی است. علم هرمنوتیک مثلا پدید میاد، تفسیر متن، یعنی ما با یه متنی طرف هستیم که این متن 2000 خورده ای سال پیش پدید آمده، آیا تو اون فرهنگ، تو اون چارچوب های تاریخی همون معنایی رو اون موقع ازش استنباط میکردن مردم معاصرش که ما امروز استنباط میکنیم، یا نه باید ما بریم پس این متن رو تفسیر بکنیم، دیدگاه اونا چگونه بوده. حالا تو روزگار خودمون مثلا کسانی، اندیشمندان بزرگی مثل گادامر و مثلا اینا تو جنبه های هرمنوتیک یا هابرماس مثلا اینا، میبینیم که یه اندیشه های جدیدی مطرح میکنن. در تاریخ خود اسلام هم این چنینه، باید ببینیم آیا این آیاتی که تو اون شرایط خاص 1400 سال پیش آمده، در مقتضیات زمانه خودش، مردم معاصر همین درک و فهم رو میکردن، همین برداشت رو داشتن که مثلا ما امروز برداشت میکنیم، یعنی یک نوع بازنگری در خود دین باید باشه. در تاریخ اسلام هم خب کسانی، فرض کنید سید جمال الدین اسدآبادی، خب ایشون هم مدتی توی ایران بود، مدتی مثلا در افغانستان بود، مدتی در هند و پاکستان اونجا رفت، با اندیشمندان اونجا ارتباطهایی داشت، مدتها در حجاز بود، مکه و مدینه، و بعد مصر رفت، سوریه رفت، و بعد حتی رفت فرانسه، آلمان، روسیه مدتی بود، یعنی دنیای اون دوره رو کاملا شناخت و یه نقش بسیار انقلابی در دنیای زمان خودش ایجاد کرد. شاگردای بزرگی مثل عبدو تربیت کرد، دنبال او نمیدونم کواکبی و دیگران در سوریه پدید آمدن، یا کسانی مثل دکتر محمد اقبال لاهوری که پاکستانی بود. بنابراین اندیشمندانی هم در طول تاریخ به وجود آمدن، اونا هم زمین ساز این تحولات به تدریج شدن. و حالا در دوران ما مثلا کسان دیگه که در دنیا غرب رفتن مثل شریعتی ها نمیدونم دیگران. بنابراین در جامعه اسلامی هم، حالا چه ایران خودمون چه کشورهای دیگه، هم کم و بیش چنین چیزهایی رو ما داشتیم. و امیدواری هست که با این تسهیل ارتباطات بین کشورهای مختلف به هر حال ما هم بهره‌مند بشیم از این دستاوردهای انسانها در نقاط دیگه کره زمین.
تشکر. آقای بازرگان، این پس شما بعد نیست یه تاییدی در این مورد بکنید. ببینیم که آیا برداشت‌های فقاهتی از اسلام میتونه با این روش‌های به اصطلاح داینامیک مدرنیته تطابق داشته باشه، یا کل مسئله به اصطلاح سنی و شیعه و اصل فقه و یا کلن از اسلام، کل اسلام، حالا با اسلامی رو که اصل شما میدونید، این میتونه یا احتیاج به اصطلاح یه دستکاری داره؟
ببینید، من تو سوال فکر کنم دو سه تا سال قبلی بود اینو عرض کردم که فقه در واقع ناظر به جنبه‌های حقوقی دینه. ببینید، شما یک کارخونه ای تأسیس میکنید، هدفتون از کارخونه اینه که یه تولیدی داشته باشین دیگه. هر کسی، حالا هر شرکتی تأسیس میکنه، هر کارخونه یه هدفی داره، یه چیزی میخواد تولید بکنه. پس اصل و اساس تولیده. حالا برای اینکه این کارخونه رو اداره بکنید، این مهندسینش، کارمندا، تکنسیان ها، اینا باید یه مقرراتی بینشون باشه دیگه، مقررات حقوقی که چه ساعتی بیان چه ساعتی برن، مناسباتشون چگونه باشه. ولی کارخونه تأسیس نمیشه به خاطر این روابط اداری پرسنلی، در این حالی که لازم این به اصطلاح مقررات، آیین نامه ها، دستور العمل های به اصطلاح حقوقی و مثلا آمد و رفت و عیاب و ذهاب، کارخونه برای تولید تشکیل شده. دینم کارخونه ایست برای اینکه انسان بسازه، آدم بسازه، دارای اخلاق بسازه. خب حالا چون یه جامعه دینی هم تشکیل میشه، یه مناسبت هایی داره. اتفاقی که افتاده که کل دین تبدیل شده به یک سلسله آیین‌نامه های رفتاری تکلیف مدارانه پیروان با هم دیگه. یه عده‌ای هم خودشون رو متخصص این کار میدونن، سلطه پیدا کردن بر دین، فکر کنن دین همینه. مردم هم تصورشون از دین همین شده که دین آمده بگه اگه این کار بکنی انقدر شلاق میخوری، اگه این کار بکنی سنگسار میشی، اگه عقیدت عوض بکنی اعدام میشی، مرتدی و الی آخر. که هیچ کدوم اینا پای قرآنی نداره، هیچ کدومش تو قرآن، یعنی کتاب اصلی نیست. ولی اگر در نظر بگیریم که دین برای انسانسازی آمده، میبینیم یه بعدش اخلاقه که خود پیامبر میگه رسالت من اخلاقه، مسئله عرفانه به معنای شناخته، مسئله علم به عنوان آیات پروردگار در طبیعت. ما اگر حدود 600 تا آیات الاحکام داریم، 750 تا آیات خدا در طبیعت داریم که همه اینا مقفول واقع شده، همه اینا نادیده گرفته شده. فلسفه رو تعطیل کردن، یک نوع تحلیل مسائل جهان، علم، صنعت. بنابراین یک جامعه دینی باید این جامعیت رو داشته باشه. ولی متاسفانه همینطور که عرض کردم، مشکل ما این دید بسته، مثل یه دوربینی است که انقدر بستن فقط به اندازه یه قطر یه میلیمتر میخواد ببینه دنیا رو. از این واید انگل بودن، گسترده نگاه کردن، بسته شده دنیاش. بنابراین به نظر من هیچ راه حلی جز این نیست که اگه یه دی اعتقادی دارن به هر دینی، حالا راه حلش اینه که به اصل و اساس، برای مسلمان هم اصل و اساسش قرآنه، به اون کتاب اصلیشون باید بپردازن. یک حالا میفرمودین که این وضعیت موجود در واقع دین موجود ما میتونه این به اصطلاح همزیستی رو سازش رو و اتحاد رو با اون بعد مدرنیته داشته باشه. به صراحت من باید عرض بکنم که نوع اسلام تاریخی دینداری فعلی چنین پاسخی نمیتونه بده. یعنی به وضوح حتی چند وقت پیش چند سال پیش یه مقاله ای آقای دکتر کدیور ایشون نوشته بودن راجع به حقوق بشر، اسلام و حقوق بشر، ایشون که خودشون در حوزه‌های علمیه بودن، فقیه بودن، ایشون نشون دادن در پنج زمینه تعارض وجود داره. اولا تفاوت بین حقوق زن و مرد، یعنی اسلام فعلی، اسلام حوزه‌های علمیه ما، چه اهل تسنن چه تشیع، زن و مرد مساوی نیستن. اینکه همه خب میدونیم دیگه، اگر هم یه مردی زن بکشه یا زنی مردی بکشه دیه‌شون نصفه. اگر یه مردی زنی کشته باشه خانواده بخوان قصاص بکنن باید پول نصف پول خون اون طرفو بدن، بچه‌شون رو کشته دخترشون رو، ولی نمیتونن قاتل رو قصاص بکنن. شهادتش نصف، یعنی پس یکی عدم تساوی زن و مرد، عدم تساوی مؤمن و کافر، یعنی اینا جزء بدیهیات فقه ماست که این تساوی وجود نداره، عدم تساوی شیعه و سنی، عدم تساوی روحانی و بقیه مردم، معتقدن که روحانیت یه ولایتی داره، در حال بعضی ها ولایت کمتر یا بیشتر، بعضی ها مطلقه در همه چی میدونن، ولی بعضی ها در قضا و در نمیدونم ایتام و نمیدونم در مسائل دیگه. در پنج زمینه ایشون با استناد به کتاب‌های فقهی کاملا نشون داده که چنین تساوی وجود نداره. بنابراین حقوق بشر فعلی مورد قبول مردم دنیا تعارض داره با اون چیزی که به نام دین فقهی موجود به مردم داره تحویل داده میشه. البته با دید قرآنی کاملا به نظر بنده انطباق داره، چون هیچ جای قرآن جز کیفر چهار تا کیفر بیشتر در قرآن نیست. چهار تا رابطه ای انسان ها با هم دیگه است، یکی سرقت، یکی قصاص قتل، یکی زنای علنی جلو چشم مردم که جامعه برای حفظ عفت عمومی اگر چهار تا شاهد پیدا کنه میتونه جلو این کارو بگیره، یکی هم امنیت کله. به جز این مطلقاً کیفری در قرآن برای زدیت با خدا، برای ارتداد، مطلقاً چنین چیزی در قرآن وجود نداره. یعنی رابطه با خدا آزاد مطلقه، هر چی هست رابطه بنده و خالق خودشه، اونم در قیامت. بنابراین این مشکلات رو ما از نظر حقوق بشر نداریم با قرآن، ولی با اون چیزی که به نام دیدگاه فقهی هست اشکالات عدیده هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، وقتی نداریم، ولی من فکر میکنم بحثی هست که به خصوص این مطالبی رو که در آخر شما اشاره بهش کردید تحت عنوان روشنفکری دینی جا میخوره.
بله.
و عملا گروهی هستن که این روشنفکری دینی رو اصلا قبولش ندارن و فکر میکنند نه، اصل دین همان است، اصل اسلام همان است که دارد اجرا می شود، 1400 سال پیش هم بوده و بعدش هم همین بوده. حتی این یک مسئله است که جا داره در مورد روشنفکری دینی صحبتی رو در نوبت دیگری بکنیم با هم. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.
بله، من عرض کردم که اصولاً دین یه امر ثابتی نیست، با اینکه اساسش ثابته. یعنی دین یک جهانبینی است که یک نظری راجع به کل جهان آفرینش داره و بعد یک نوع انسانشناسی داره، یه فلسفه‌ای داره، ولی چون یه طرفش با انسان طرف هست و این انسان هم ثابت نیست، درست مثل تعلیم و تربیت، والدین میخوان بچه‌هاشون رو تربیت کنن ولی این بچه از تولدش تا به سن بلوغ که میرسه یکسان نیست. بنابراین شیوه تعلیم و تربیت به تناسب سنین مختلف تغییر میکنه. اون چون عوض میشه، برداشتش و یا عکس العملش در برابر تعلیم و تربیت اشکال مختلفی به خودش میگیره. بشریت چون وضعیت ثابتی نداره، بنابراین نگاهش به دین، تحلیلش از دین، درک و برداشتش متحول میشه. او یک سلسله ارزش‌های ثابته، مثل قانون همینطور که عرض کردم. حالا مشکلی که تو جامعه ما پیش آمده، یه دهی بر این باور هستن که به طور کلی دین نمیتونه این سازش رو با دستاوردهای فعلی بشریت در عقلانیت، حقوق بشر، حقوق زن، مدیریت اینا داشته باشه. ولی بنده فکر میکنم که بیشتر متأثر از یه عملکرد 33 ساله بله. اخیر هستن که با یک قرائت فقهی بسته از دین مواجه شدن و چون خودشون هم اهل مطالعه و شناخت نبودن، نیستن، متاسفانه اینو میبینم که حتی یه بار قرآن رو نخوندن، این کتاب رو نخوندن، ابعاد جامعهشون ندیدن و بعضن هم زخم خورده و گزیده شده از یک سلسله روابط برحال وحشیانه بودن، طبیعتاً یک قضاوت برحال بیطرفانه برکناری ندارن، یعنی یک نوع بازتاب عکس العمل نسبت به سخت گیری هاست. حالا میگه یه بحث دیگه ای بله. که چگونه میشه این آشتی برقرار بشه.
انشالله این رو در نوبت دیگری ادامه میدیم. تشکر آقای بازرگان و از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم و به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.